حالا این موضوع بعد از رانندگان تاکسی قدیمی که حالا خیلی هاشون بیمه شدن و سازمان تاکسی رانی کارایی براشون انجام داد، انتقال پیدا کرده به راننده های تاکسی های اینترنتی که این بندگان خدا کسا رو هوان. بله، بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی که توی مجلس هم طرح شد، میخوام ببینیم به کجا رسید. شما نظرتون چیه؟ شما فکر میکنین که این راننده ها که بعضیاشون در طول روز مثلا یه ساعت کمی رو کار میکنن، بعضیاشون هم خیلی کار میکنن، بعضیاشون میگن 12-13 ساعت ما پشت فرمون ماشین هستیم و مردم رو جا به جا میکنین، به نظرتون باید بیمه بشن یا نه؟ حالا کسایی که این سکوهای تاکسی های اینترنتی رو راه اندازی کردن، نگیم پلتفرم، اونا نظرشون در مورد این موضوع چیه؟ میگن که خب ما اگه بخوایم این کار انجام بدیم، هزینه این تاکسی ها خیلی بالا میره، مشتریامون خیلی کم میشه، خیلی مشکل داریم، بعدم ما نمیتونیم مدیریت کنیم، بگیم که این راننده تاکسی امروز 12 ساعت کار کرد، فردا یه ساعت هم کار نکرد، اصلا نبودش. حالا خب چیکار کنیم؟ به دلیل وجود کاستی قانونی و به اتکای نسل سریع به برنامه هفتم توسعه، کلیات طرح بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی در مجلس تصویب شد، اما اجرام شد؟ ما موندیم و بلا تکلیفی رانندگان. بیمه تاکسی های اینترنتی به نظرتون سرانجام الزامی میشه؟ شما نظرتون چیه؟ به ما بگین دیگه. تدوین لایحه‌ای به منظور پیگیری بیمه رانندگان کامیون و تاکسی های اینترنتی قراره که این لایحه تصویب بشه، جزئیاتش باید بررسی بشه، حالا تا اجرای شدنش کو؟ این بندگان خدا هم باید بیمه داشته باشن. حالا تحت چه شرایطی، با چه ضوابطی، چه کنترل هایی برای میزان ساعت کار کردشون باید وجود داشته باشه، اون دارندگان سکو چند درصد باید پرداخت بکنن، آیا همون 23%، 7% است، یا این که نه باید تغییر بکنه، نمیدونم، باید یه سازوکاری براش اندیشیده بشه دیگه. قراره که جزئیات طرح همین کلیات طرح بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی با تاکید بر رانندگان ثابت و فعال این سکوها در کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس طرح بشه تا بحث نهایی بیمه رانندگان مطرح بشه و در خصوص اون تصمیم گیر بشه. ولی انصافا کار سختی هم هست، اینو باید در نظر گرفته بشه، رانندگان فعال و رانندگان غیر فعال. اما یه سوال الان بذارید من رسید، آیا تاکسی های گردشی توی شهر همین ماشین های زردی که الان دارن این کار رو انجام میدن و بیمهشون انجام شده، اونها هم ساعت هایی که دارن فعالیت میکنن تحت کنترل هست و بیمه شدن، یعنی که اونا هم هر وقت دلشون بخواد سرویس دهی میکنن و بیمه میشن؟ نمیدونم، اینو اینم میپرسم. این کسب و کارهای اینترنتی یه تغییراتی در قوانین و آیین‌نامه‌ها اجرا کرده که خب کار جدیدیه، انصافاً هم باید یک تصمیمات جدیدی در موردش گرفته بشه، چون خب متفاوته دیگه. یه موقع شما مثلا یک مغازه‌ای دارین، کسب و کاری دارین، اونجا نشستین صبح تا شب، تکلیفتون معلومه، اما کارهای اینترنتی نه، ممکن تو خونه‌تون نشستین کار اینترنتی انجام میدین و هم ممکن از خدمات اجتماعی بهره‌مند نشین، هم ممکنه بهره‌مند باشین و حالا حقتون به اون اندازه نباشین. خیلی پیچیدگی داره. می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای رضا الفت نصب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، که روی خط تلفن همراه شما شنوندگان گل رادیو اقتصاد و ما هستن عوامل رادیو اقتصاد. آقای الفت نصب سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه نگاه کلی‌تر از اونی که به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بخوایم بپردازیم، نسبت به این موضوع داشته باشیم که آیا بیمه این افراد میتونه شکل و شمایل درست و قانونی پیدا بکنه و ما کنترل بکنیم این افراد چند ساعت کار میکنن؟ این خدمت رسانی مهمه. یعنی مثلا اگه شما یه کارمند دولت باشی، تکلیفت معلومه که در طی ماه نمیدونم 190 ساعته باید کار بکنی، مثلا شامل بیمه کامل بشی، بعد هم سهم خودتو بدی هم اون کارفرما سهم خودش رو بده و شما از خدمات بیمه بهره مند بشی. اما کسب و کارهای اینترنتی یه تفاوت بسیار جدی داره. شما به ما بفرمایید که چطور باید با این موضوع برخورد کرد؟
خواهش میکنم. خب همونطور که فرمودید، کسب و کارهای آنلاین و افرادی که خصوصا در شرکت‌های جابجایی هوشمند دارن فعالیت میکنند، افرادی هستن که وابستگی خاصی به اون کسب و کار ندارن. در پایپ‌هایی که در اختیار خودشون هست، بدون اینکه اون شرکت بخواد الزامی داشته باشه روشون میان و حضور پیدا میکنن در ناوگان. بنابراین ما تعداد زیادی از افراد رو داریم در این ناوگان که صرفا در هفته، در روز یک سرویس، دو سرویس دارن میرن. تعدادی هم هستن که خب تعداد سرویس های بیشتری رو دارن. ما در برنامه هفتم اونجا اشاره شده در خصوص بیمه رانندگان شرکت های جابجایی هوشمند، و اونجا به صورت اختیاری تعریف شده و به نظرم به هر حال این موضوعات دیده شده، چون جلسات متعددی برگزار شد بابت همین موضوع. مجدد میبینیم که بنا به گفته خود دوستان در سازمان تأمین اجتماعی، جهت رفع ناترازی این سازمان به هر حال اومدن ورود کردن در حوزه های کسب و کارهای آنلاین، نه صرفا تاکسی اینترنتی، شرکت های بازاریابی شبکه‌ای، و اعلام میکنن این افرادی که به صورت مقطعی دارن در این ناوگان ها، در این شرکت ها فعالیت میکنن، باید توسط شرکت ها بیمه بشن. بارها رفتیم در جلسات مختلف اعلام کردیم، همچنین در کمیسیون های مختلف دولت همین موضوع مطرح شده و تقریبا همه اشراف این داشتن که در برنامه هفتم اومده به صورت اختیاری. حالا اینکه آیا ما با بیمه کردن دوستان عزیزی که در این ناوگان ها دارن کار میکنن مخالفیم یا موافقیم؟ ببینید، ما بحثمون این بود، یک بارم با دوستان در سازمان تامین اجتماعی موضوع رو داشتیم. اون رانندگان عزیزی که به صورت حرفه‌ای دارن در این ناوگان فعالیت میکنن، تعریف داره، اگر اشتباه نکنم 8 ساعت فعالیت مداوم هست در روز که کامل میشه، یعنی میگن اون فرد در اونجا داره به صورت کامل فعالیت میکنه. گفتیم برای رانندگان حرفه‌ای بر اساس اون قانون که عرض کردم خدمتون، برنامه هفتم، گفتیم حاضریم بیایم بشینیم یک تعاملی داشته باشیم بر اساس مسئولیت های اجتماعی. خب ما راننده محترم و شرکت بیمه بشینیم به هر حال ارسادی موضوع در بیم، هر کدوم یک سهمی رو عرض کردم در قالب مسئولیت اجتماعی پرداخت کنیم و این رو برقرار بکنیم. ولی خب متاسفانه نه دوستان بحثشون این هستش که نه، باید تمام رانندگان باید این اتفاق براشون بیفته. و عرض شد خدمت شما که خب تعداد بسیار زیادی از این رانندگان عزیز کسایی که در این ناوگان هستند خودشون جای دیگه مشغولن، بیمه دارن، صرفا از محل کارش میخواد مثلا به منزل تشریف ببره، یا بالعکس داره از این سرویس داره استفاده میکنه و سرویس رسانی میکنه. که متاسفانه هنوز ما به نتیجه‌ای بابت این موضوع نرسیدیم.
آقای استاد نسب، با توجه به این که کسانی که بیمه دارن که خب نیازی ندارن که این اتفاق دوباره براشون بیفته و بیمه براشون انجام بشه، کسانی که هیچ بیمه‌ای ندارن و باید حالا پیگیری بشه ببینن که چند ساعت در روز دارن کار میکنن، که یعنی خورده سخت هست و اونها مثلا شامل خدمات بیمه‌ای بشه، چون ما تو قانون اساسی هم داریم که همه افراد باید پوشش بیمه‌ای داشته باشن به شکلی، حالا با توجه به مشاغل مختلف.
همونطور که شما فرمودید، ببینید بر اساس یه سازوکاری است، این که من یک ساعت یه جایی بیام یه سرویس ببرم که اصلا خب بفرمایید
معقول نیست. بله درست میفهمید.
بله رو منطقش باشه. ما هم عرض کردیم آقا آماده این در قالب مسئولیت اجتماعی خلاف قانونم صحبت نکردم. اون دوستان اشاره کردن که نه، اونی هم که بیمه دارد رو هم شما ما به ازای اون کاری که اونجا داره انجام میده باید بیمه کنید. صحبت هایی که واقعا میگم حداقل ما تا به امروز نشنیده بودیم. عرض کردم صرفا هم تاکسی اینترنتی نیستن، الان از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که باز هم مجوزش از طریق اتحادیه ما صادر میشه و آنلاین هستن و افراد این جنسی رو میخرن به فرد دیگه این جنس رو میفروشن، میگه اینها رو هم باید بیمه بکنیم. آقا این در طول ما شاید یک جنسی دستش میاد و میفروشه یا دو تا جنس، این رو بر اساس چی؟ البته اقدامات قانونی و اینها هم انجام دادیم، در دیوان هم طرح کردیم، امیدواریم در این یکی دو روز آینده رأی دیوان هم صادر شه.
خب این ببینید یه فرصت و تهدید دیده میشه، این که تهدیدش اینه که این افراد پوشش بیمه ای نداشته باشن، بعد با مسائل و مشکلاتی که به خصوص در سنین بالاتر باهاش مواجه میشن، بعد اگر پوشش بیمه ای نداشته باشن، اما با توجه به گرانی شدید بخش خدمات بهداشت و درمان، این برای دولت یک معضلی ایجاد میکنه. از اون طرفم برها افرادی که ساعت کار کمی دارن فعالیت میکنن، خب منطقی نیست که اینها رو هم یه شرکتی که حالا از خدمات اینها استفاده میکنه بیاد 23% مثلا حقوق رو پرداخت بکنه و اونها رو بیمه بکنه. خب این هم خود کسب و کارها رو مورد تهدید قرار میده.
بله.
و ممکنه که اون واقعا اون شرکت ها مثلا ورشکسته بشن اگه بخونه تعداد آدم زیاد رو بخوان بیمه بکنن با یه عدد بالایی. پس باید یه راهکار بینابینی براش پیدا کرد. حالا یه سوال تو ذهن من اومد، این که آیا ما مثلا از بیمه های خیش فرما به شکلی میتونیم برای این افراد استفاده بکنیم که مطابق با ساعت کاری که اونها انجام میدن درصد بیمه رو اون سکو پرداخت بکنه، اون پلتفرم پرداخت بکنه و بقیه رو خودشون پرداخت بکنه؟ شاید این یه انگیزه هم بشه که اونها بیشتر کار بکنن.
ببینید بیمه خیش فرما رو سازمان تامین اجتماعی فکر میکنم سال 99 اگر اشتباه نکنم مرحوم نوربخش این موضوعات شد، همین صحبت هایی که امروز داره میشه و ایشون اومدن این رو ابلاغ کردن، همین گفتن آقا بیمه خیش فرما و گفتن که رانندگان میتوانند از این بیمه استفاده کنند.
البته مرحوم نوربخش خیلی سال فوت کردن، فکر کنم 99 نبود،
هم بالاخره زمانی که ما اتحادیه بودیم 97-98 همین تایما بود که چون اتحادیه 96 راه اندازی شد.
بله خشم.
به هر حال ایشون همچین رو ابلاغ کرده و الان هم جاری است.
بله.
من خیلی صادقانه بگم موضوع ناترازیه سازمان تامین اجتماعی. سازمان تامین اگر که عرض شد خدمت شما که می اومدن و از سر دلسوزانه واقعا میخواستن این چیز که شما فرمودید، خیلی هم حرف درسته، خیلی هم حرف دقیقی است که اینها فردا دچار مشکلات، اگر با این دید می اومدن موضوعات حل میشد. تصور آقایون این هست، حالا چون چند میلیون راننده در این ناوگان وجود داره، تصورش این هست که اینا همه دارن صبح تاشن. نه، آماری که ما داریم در کل شرکت ها اون رانندگان حرفه‌ای که خدمتون عرض کردم کمتر از 50,000 نفر هست از این چند میلیون نفر، یعنی خیلی عدد کوچیکی است و اینها تصورشون این هستش که نه نه هم حالا که اینطوری بررسی کردم یه نه باید یه کار کنیم که همه بیمه شن و هزینه بیمه چه رو هم شما بدین. اینو آقا از این بیزنس مدلی که شما میگی با این کار هم تو که شما فرمودید از بین میره و شرکت شکست میخوره. میگن در کشورهای دیگه، در کشورهای دیگه هم ما بررسی کردیم، اونا هم شرایط خاصی داره، مثلا کمیسیونه، یه کمیسیون زیادی 50-60%، بعضا 70% شرکت میگیره و بعد میگه که حتما باید این تایم ساعتی رو کار کنی با یه شرایط خیلی خیلی خاص که به هر حال میگم باید دو تا چهار تا بخواند، میاد میگه من تو رو بیمه میکنم، مثلا باید 7-8 ساعت کار کنی و این شکلی هم از این روال رو باید بری، انقدر هم باید کمیسیون بدی. ولی حالا تا الان که ما با آغوش باز هم خدمت آقایون گفتیم که آماده ایم برای رانندگان حرفه‌ای بر اساس مسئولیت اجتماعی کاری انجام بدیم، امیدواریم، هنوز که نیومدن، امیدواریم که به هر حال دوستان راغب بشن و بیایم برای این موضوع تصمیم گیری کنیم.
آقای الفدانس، من همین سوالو می‌خواستم از خدمت شما بکنم. ما این مدل رو از رو مدلای غیر ایرانی کپی کردیم، آوردیم پیاده سازی کردیم که خیلی هم موفق بوده، خیلی کسب و کار خوبی شده و خیلی کمک کرده به خیلی از افرادی که حالا یا شاغل هستن شغل دومشون هست یا اصلا شغلی نداشتن و شاغل شدن. همین که میفرمایین، ببینیم ما نمیخوایم این چرخ رو از ابتدا اختراع بکنیم، بیایم ببینیم اونها چطور برخورد، چون اونها بسیار دقیق هستن توی این موضوعات و تمام این موارد زیر ذره بین دقیق سازمان‌های دولتی قرار داره، چه بحث‌های مالیاتیشون، چه بحث‌های بیمه‌ایشون، که میدونن اگر که این اتفاق نیفته و این بیمه در مورد این افراد صورت نگیره، باری میشن بر دوش دولت و این اصلا مطلوبشون نیست، مطلوب ما هم نیست. خب ما بیایم از مدل‌های مختلفی که در کشورهای دیگه، مثلا حالا شرکتی مثل اوبر که در بسیاری از کشورهای جهان داره فعالیت میکنه، چطور برخورد کرده با این موضوع و چطور اینها رو تحت پوشش قرار داده یا نداده، چه افرادی رو تحت پوشش قرار میده و چه افرادی رو شامل بیمه نمیدونه، چرا خب ما از این فرصت استفاده نمی‌کنیم؟
بله، اکثر ما این بنچ پونش که انجام دادیم و داریم، همکاران من این کارو کردن، ما اصلا نه امروز، همیشه تقریبا داریم بیزنس مدل های مشابه رو در دنیا داریم رصد میکنیم، شرکت های موفق رو رصد میکنیم. بله، این هم عرض کردم در کشورهای مختلف با توجه به قوانین متغیره، ولی چیزی که برای ما کاملا مشخص هست این که اون کسب و کار رو دیدن، یعنی ارشاد خدمت شما که میزان هزینه ها و درآمد و سود و اینها را محاسبه کردن و اومدن گفتن که آقا رانندگانی که دارن تایم بیشتری میزنن، یعنی اینا همش به قول شما خیلی دقیق مشخصه. اما خب برای جایی که بخواد توجه کنه به ارشاد خدمت شما که موضوعاتی که در دنیا داره اتفاق میفته و تجربه هایی که هست، ما هم آماده این بشینیم بابت این موضوعات با دوستان صحبت بکنیم و امیدواریم که انشالله بتونیم حل و فصلش کنیم.
بله، قرار نیست که ما این رو لاین حل بذاریم حل نشده.
نه انشالله.
وقتی میشینیم صحبت میکنیم راجع به یه همچین موضوعی، افرادی که به حال تخصص بیمه دارن و افرادی که تخصص کسب و کارهای اینترنتی دارن و افرادی که تخصص کسب و کار دارن، اینها همه بیان کنار هم بشینن و اون مدل هایی که شما بهش اشاره فرمودین رو بیارن وسط مطرح بکنن، نه حالا بخش های دولتی و تصمیم گیر، چه قوه مقننه چه قوه مجریه، نمیخوان کسب و کارها تعطیل بشن چون فاجعه بسیار بزرگی خواهد بود، نه اینکه نخواهیم ما حمایت بکنیم از کسانی که دارن تو این کسب و کارها فعالیت میکنن و زحمت میکشن و تمام وقت دارن وقتشون رو میذارن. پس بنابراین ما یک زبان مشترکی باید بهش برسیم که این زبان مشترک بین افرادی که انجام دهنده این کسب و کارها هستند و کسانی که حمایت میکنن از کسب و کارهای مختلف و شاغلین در بخشهای مختلف، به این زبان مشترکی باید برسن، یه تصمیم بینابینی بگیرن و این رو اجرایی بکنن که این بندگان خدا هم بتونن از پوشش بیمه‌ای برخوردار بشن.
دقیقاً.
خب این حالا نمیدونم مستلزم چقدر وقته و آیا شما ارتباطی با مجلس مثلا میتونین داشته باشین برین راجع به مسائل و مشکلات تصمیم گیری های بدون پشتوانه حالا یه سری افرادی که شاید اطلاعات لازم رو راجع به کسب و کارهای اینترنتی ندارن بحث بکنین و حرفاتون رو بزنین به صورت منطقی اونها هم روشن بشن؟
بله این وقت رو هم گذاشتیم و من بعد از این هم خواهیم گذاشت.
بله.
فقط نکتم این هستش که واقعا قدم اول این هست که دوستان در سازمان تامین اجتماعی هم نسبت
بله.
به این موضوع حساسیت های ما رو هم بتونن درک کنن.
بله.
بتونیم در کنار هم انشالله این موضوع رو ببریم جلو.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای الفت نصب که در این گفتگو با ما شرکت کردین. آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتون و همه ی زحمت کشان کسب و کارهای اینترنتی داریم.
بله خیلی ممنون از شما.
روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ. صدای کارگر صدای شما کارگران رو میشنویم و این رو به گوش مسئولین میرسونیم، تلاش میکنیم جواب بگیریم، تقدیم میکنیم. یک شنبه ها ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای کار. مهمان دیگری اضافه شدن به برنامه صدای کار امروز یک شنبه 4 آبان ماه که صدای ایشون رو هم میشنویم و به گوش شما هم میرسونیم، جناب آقای امید محبی، رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی های اینترنتی استان قم، که سلام دارم خدمتشون. سلام آقای محبی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، همچنین مهمون عزیزتون آقای الفت نصب در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای الفت نصب، متأسفانه خداحافظی کردن رفتن، ما شما رو داریم روی خطمون. آقای محبی یه سوال بکنم، توی استان قم شما حدودا مثلا چقدر راننده تاکسی اینترنتی دارین؟
درست عرض به خدمتتون، تعدادی که حالا تو استان قم مطرح میشه تقریبا 40,000 راننده اینترنتی هستن که دارن فعالیت میکنن، که از این 40,000 20,000 نفر از این رانندگان به صورت دائم هستن. خب من یه توضیح بخوام ابتدا خدمتتون عرض کنم در خصوص شغل تاکسی اینترنتی یا راننده اینترنتی. خب راننده اینترنتی یک شغل نوظهوری هستش که تو اجتماع ما به واسطه گسترش اشتغال‌های مجازی شکل گرفته که تقریبا بیشترین تعداد شاغلین در فضای کسب و کارهای مجازی رو رانندگان اینترنتی تشکیل میدن. خب رانندگان اینترنتی شامل رانندگان سواری میشن، رانندگان وانت و رانندگان موتوری. عرض به خدمتون در خصوص تعداد رانندگان در کل کشور، فضای مجازی از اونجایی که شفافیت رو به همراه اسمش میاره خیلی راحت ما با حالا اون اپلیکیشن هایی که برای دانلود هستش بخوایم مراجعه کنیم، تقریبا مثبت 12 میلیون نفر فقط از جانب رانندگان این اپلیکیشن ها رو نصب کردن و از جانب مسافران هم مثبت 40 میلیون نفر،
یعنی در کل کشور رو می‌فرمایید؟
در کل کشور.
بله.
به گفته یکی از حالا مدیران این پلتفرم ها که 90% سهم بازار هم بازار تاکسی های اینترنتی رو در اختیار داره، در سال 403 140 میلیون سفر در اسفند ماه پوشش داده شده و رکورد زده شده. خب تعدادی که از رانندگان اینترنتی مطرح میشه و اون فعالان این حوزه رو در بر میگیره، دوستانی که حالا صاحبان این کسب و کارها هستن متاسفانه آمار دقیق و شفافی رو ارائه نمیدن. حالا آماری که جدیداً به مجلس ارائه داده شده تعداد 5000 راننده فعال رو ارائه دادن که حالا شما خودتون یه دو تا چهار تای ساده است بخواید حساب کنید متوجه میشید که 140 میلیون سفر رو به هیچ عنوان نمیتوان با 5000 راننده پوشش داد. و از این حیث هم خب تعداد نصب ها هم که ما ببینیم، ما بخوایم حتی 5% این نصب رو هم در نظر بگیریم، به یک رقمی بین 600 هزار نفر میرسید، چون هر راننده تقریبا در ساعت در یک ساعت دو تا سفر میتونه ببره، بیشتر از دو تا سفر براش امکان پذیر نیست.
البته اونم شهر به شهر فرق میکنه، تو تهران که فکر نکنم بشه.
دقیقا تو تهران که اون یه سفرش هم با اون حجم ترافیکی که وجود داره رانندگان خب به سختی دارن انجام میدن. حالا جدایی از تعداد رانندگان که خیلی به صراحت در فضای مجازی شفافیت داره و قابل راستی آزمایی هستش، در خصوص برنامه هفتم توسعه که حالا ماده 28 بندی رو در اون گنجوده شده برای بیمه تاکسی های اینترنتی، صاحبان کسب و کار این موضوع رو به بیمه خویشفرمایی تعبیر میکنن. خب بیمه خویشفرمایی به هیچ عنوان نیاز رانندهی که داره حالا با اون سختی کارش مواجه هستش رو برطرف نمی کنه. از چه بابت؟ چون از کار افتادگی نداره این نوع بیمه و بیمه بیکاری ندارن. یعنی راننده اگر در طول سفرش با یه تصادف مواجه بشه منجر به از کار افتادگیش بشه، متاسفانه
پوشش
بیمه نداره. و سابقا هم قبل از اینکه بند داخل قانون برنامه هفتم بیاد، رانندگان میتونستن به صورت مسافر بره بین شهری برن خودشون نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنن و نیازمند به این بند نبوده. برنامه هفتم توسعه همونجوری هم که از اسمش مشخص است توسعه و پیشرفت کشور میاد. شما اگر در نظر بگیرید اگر میخواد که این سهم خود راننده بخواد پرداخت کنه، خب چه توسعه چه پیشرفت؟ اگر میخواست دولت پرداخت کنه که متاسفانه با اون تجربه کارگران ساختمانی مواجه هستیم که کسری بودجه و اینجور مسائل به وجود میاد. خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی طرحی رو ارائه دادن در خصوص بیمه رانندگان اینترنتی که فشاری به سمت این صاحبان سکوها هم نیاد، به صورتی که رانندگان موتوری و وانت که از طریق باربری امرار معاش میکنن 2.5% به کرایه هاشون اضافه بشه به اون حق بارنامه شون. یعنی چقدر؟ اگر یک سفر 100,000 تومنه باشه 2,500 تومن از هر سفر رو اختصاص میدن به بیمه راننده، که از این حیث هم به نظر من نه مسافرها ناراحت میشن که 2,500 تومن به سفرشون اضافه بشه، که این رانندگان که شب و روز دارن کار میکنن و خیلی هاشون به صورت دائم دارن فعال. شما اصلا تصور کنین یک نفر یک ساعت داره میاد تو این پلتفرم کار میکنه، تو این یک ساعت، شغل رانندگی شغل پرخطریه، تو این یک ساعت یک تصادف منجر به فوت یا منجر به قطع عضو بشه، این راننده به کجا باید مراجعه کنه؟ کدوم دستگاهی هستش که متولی این موضوع؟ اگر راننده شکایتی از شرکت های کارفرمایی داشته باشه به کدوم ارگان و سازمانی باید مراجعه کنه و این شکایتش رو ثبت کنه؟ متاسفانه از سال 94 که این پلتفرم ها در بازار اقتصادی ما شکل گرفتن و خب سوداوری های خیلی خوبی هم دارن، چون کمیسیون هاشون 15% لحاظ شده، ولی خب بعضا تا 25% از رانندگان اخذ میشه این درصد کمیسیون، و هیچ گونه تقریبا بگم هیچ گونه خدماتی رو از اون خدماتی که قابل ارائه باشه به راننده ها داده نمیشه. این راستی آزمایی این موضوع هم میتونید خیلی راحت به شبکه‌های مجازی مراجعه کنید، به پیج خود این اپلیکیشن ها مراجعه کنید، کامنت ها رو بخونید، اون حالا نظراتی که داده شده اینها رو خیلی بررسی راحت متوجه میشید که راننده چقدر میزان رضایتش هست. حتی شما از اگر اپلیکیشن بازار رو برید نگاه کنید، مسافرهایی که دانلود کردن این اپلیکیشن ها میزان رضایتشون از نمره 5 تقریبا 4 و 7 4 و 8 رو اخذ کردن، ولی از جانب مسافر این امتیازدهی به این اپلیکیشن ها به 3 میرسه، به 2 و 6 میرسه. یعنی ببینید این پلتفرم ها فقط مسافر رو در نظر میگیرن و بود راننده رو یک جورهای